سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع اهالی حزب باد. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قول. آخرین نکته‌ای که جلسه قبل اشاره کردیم این بود که ما معمولا با مدل حلال و حرام زندگی میکنیم، در حالی که در نگاه قرآن باید با نگاه حق و باطل زندگی کرد. حق و باطل با حلال و حرام خیلی فرق میکنه و خیلی وقتا کلاهایی هم که سرمون میره سر همین نگاه حلال حرامیه. خیلی چیزا رو میگیم حرام نیست، خیلی چیزا رو میگیم حلاله و یه دفعه مواجه میشیم با یه شبکه‌ای، با یه مجموعه‌ای که خلاصه آسیب میزنه به ما. مثال‌های فراوانی رو من میتونم بزنم در مورد این که چه چیزهایی رو ما گاهی صرف حلال بودنش، صرف این که مثلا حرام نیست، اقدام بهش میکنیم. حالا مثال خیلی معمولی و خنددارش اینه، الان مثلا بنده اگر حتی خوشبانه تصورش نکنیم، فقط تصدیقش کنیم، مثلا بنده اگر الان با مایو مثلا اونجا لب دریام هست، 50 قدم بیشتر فاصله نداریم، با مایو مثلا اینجا نشسته باشم بدون عبا و عمامه اینا برای شما سخنرانی کنم، این کار حلاله یا حرامه؟
اوکی.
خیلی حلاله، مستحبه. دوستان از اتاق فرمان اشاره میکنن که مستحبه. خب این حق یا باطله؟ باطله. حالا باطله نه یعنی باطله میگم وضو باطله، اون باطله وضو نیست، این باطله در برابر حقه، یعنی کار متناسبی نیست، کار متناسب با واقعیتی نیست، کار متناسب با شأنی نیست. شأن دخالت داره تو واقعیت، هر جایی متناسب با شأنش واقعیتی پیدا میکنه، حقی پیدا میکنه، حقیقتی پیدا میکنه. مثلا تو اتاق عمل یه دکتر مثلا بیاد گوشیم تو گوشش باشه و داره صحبت بکنه و عمل جراحی بکنه، این همه کارش حرامه؟ نه. ولی حقه؟ نه. خیلی مسائل اینجوری میشه. حالا من مثالهای دقیقتر و خطرناکتری بخوام برای شما بزنم، مثلا مهد کودک، بچه رو بفرسته آدم از 6 ماهگی مهد کودک، این حلاله یا حرامه؟ بفهمید؟ هیچ کدام؟ حرامه؟ بچه 6 ماه رو مهد کودک بذاریم؟ هیچ حرمتی نداره. ولی کار حقیه؟ یعنی با جایگاه اون بچه، با جایگاه اون مادر، اونم مخصوصا حالا یه وقتی آدم شرایطو در نظر میگیره، حالا مثلا حتی همین سرای سالمندان، خب حرام که نیستش که آدم پدر مادرش رو بذاره سرای سالمندان، ولی حقه. اون خیلی جالبه دیگه، الان اگه حلال حرومی باشه ما به این آدمی که پدر مادرش رو گذاشتن سرای سالمندان چه انتقادی میخوایم بکنیم؟ این هم تو صدا و سیما و این ور و اون ور میکوبن اینا رو که آقا برای چی پدر مادرتو بردی گذاشتی؟ تازه یه وقتایی چه واسه ضرورت هم بشه، هم برای اینکه آدم بچه‌شو مهد کودک بذاره، هم برای اینکه والدینش رو سرای سالمندان بذاره. بالاخره بعضی شرایط گاهی اضطراریه دیگه. حالا یه مادری دچار بیماری شده، پدر هم مثلا مشکلی داره، یه چند وقت این بچه رو بذاره مهد کودک، ولی اینکه مادره به خاطر اینکه میخواد بره پول در بیاره، کارمنده، بچه رو آورده، بچه هم مزاحم پول در آوردن اوست. اینجور هم نیستش که همه بار اقتصادی خونه رو دوش زنه باشه، یا میگه خب مرده مشکلی پیدا کرده زنه باید پول در بیاره، نه، مردم داره پول در میاره، این خانم میخواد این که خرج عطینا کنه، خرج آرشگاش رو در نمیاد، این باید بره کار کنه، بعد بچه رو میبره میذاره مهد کودک که مزاحمشه. این الان هیچ کدوم از اینا حرام نبود، حرام بود. الان این خانومه داره میره پول در بیاره حرامه، این بچه رو میذاره مهد کودک حرامه، میخواد خرج آرایشگاهش هم کنه حرامه، هیچ کدوم از اینا حرام نیست. ولی مجموعه رو وقتی آدم نگاه میکنه، اومده بود پیش مرحوم اشرف عبدالکریم حائری، این مثال رو لابد شنیدی، میاد پیش ایشون میگه که حاج آقا من یه سوال فقهی دارم. میگه بفهم. میگه من گردنم رو تکون بدم این حلاله یا حرامه؟ گفت که خب حلاله. گفت این کمرم هم اینجور تکون بدم این حلاله یا حرومه؟ گفت اینم حلال. گفت دستم هم اینطوری کنم این حلاله یا حرومه؟ گفت اینم حلال. گفت حالا همه رو یه جا میخوام با هم تکون بدم. یه تکون همه رو با هم داد و گفت خب حاجا این همه مجموعش چطور شد؟ گفت که جز جز ات خوبه ولی مردش رو ترکیبت. گاهی اینجوریه، جز جز خوبه، جز جز حلاله. تو نظام بانکی کاری که میکنن میگرده برای هر تیکی یه فتوا پیدا میکنه، آقای فلانی اینو اجازه داده، آقای فلانی هم اونو اجازه داده، آقای فلانی هم بهمانو اجازه داده، همش با هم دیگه میشه نظام بانکی. بعد ترکیبش رو که نگاه میکنیم میشه همون مردش رو ترکیب تو بده. جز جزش خوبه، راست میگه، هر تیکش یه فتوایی داره، ولی همش که با هم که آخرش ربا آخه. میگه نه، اینشو مضاربه حساب میکنیم، اونشو چیچی حساب میکنیم، اونو سپرده گذاری، اینو کارمز، اینو فلان. خب اون تهش آخر که اون میشه. میگه هر جزشو من برشم درست کردم، همش حلال. این نگاه حلال حرومی آسیب میزنه. الان خیلی از جوونا، خیلی از جوونای دانشجو میبینیم میپرسه آقا شغل چیه؟ میگه من نتورکم. میگم یعنی چی؟ میگه تو اینترنت میخرم میفروشم، دلالی. حالا من کاری ندارم، حلالم است، راستم میگه. میگه رفتم پرسیدم، گفتن که حلال. خب حالا همه جوانای مملکت، نخبه های مملکت، مغزای مملکت، اینا جوانای نخبه ما میان با ما میگن، این جوان نخبه مملکت، اینا همه رفتن تو کار دلالی. خب چه مملکتی میشه بعدا؟ همه نخبه‌هاش دلاله. این حق یا باطله؟ حق. تو این شرایط حقه. بله. نه اینکه هیچکی نره، نه اینکه این کار مشکل داره. یه نگاه کلانی ما می‌خوایم داشته باشیم به مسائل. از بالا که نگاه بکنیم همه بخوان اون طرف برن، دیگه چی میمونه؟ تو مسائل حقوقی زناشویی هم همینطوره. مثلا خانم میتونه بابت شیری که میده پول بگیره، دستمزد بگیره. کارتون در اومد دیگه، باید خلاصه ماهیانه بریزید به حساب. حالا ارزون حساب کنه، بگم شیر چی دادی مگه؟ مثلا یورو 4 دادی، یورو 2 دادی؟ از این ماه مثلا کیفیتشو بیار پایین، ارزونتر حساب کن ماما، آب بریز توش مثلا. خلاصه اون میتونه دریافت بکنه. از اون برم حقوق شما دارید، خب اینم بلد باشید دیگه، مثلا همسر دوم و چندونم ضرب و شتم و میشه دیگه، میشه دست روش بلنگ. خب اینا همه حلاله، ولی حلاله مال شرایط اضطراریه. خب مثلا عقد موقت چندونم همسر دوم اینجور نبوده که از اول، والله من همسر دوم من نظری ندارم، چیزی هم نمیخوام واردش بشم بحث بکنیم، ولی در مورد مثلا عقد موقت متعه که خب این برای شیعه هست، با اهل سنت این تفاوت رو داره، اونا حرام میدونن و حتی خلیفه دوم برایش حد جاری میکرده اگه کسی این کار رو انجام میداده. خودش هم گفت، گفت دوتا متعه بود که پیغمبر اینها رو حلال کرد، متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما. دوتا متعه بود زمان پیغمبر جاری بود، خود پیغمبر اینها رو جاری کرد، من هم حرامش میکنم هم بابتش عقوبت میکنم. یکی متعه نکاهه، یکی هم عرض کنم که نماز طواف نساء و اینها. بعد این متعه مال کجاست؟ خب حالا یه چیزی شنیدیم، معمولا کسی جرأت نمی‌کنه بحثشو مطرح بکنه دیگه. حالا اینجا جب مردون است، اگه خانوما بودن که من از جونم که سیر نشده بخوام این حرفا رو بالا منبر بزنم. آخه یکی از دوستان میگفت که پدرش روزه خون بود تهران، میگفت که پدر من روزه میخوند تهران، بعد روزه زنونه بود، یه سید بزرگواری بود، میگفت که امام حسین اومد با همسرانش ودا کرد. وای که خانم پاشو، من امام حسین چند تا زن داشته؟ و گفتم 3-4 تایی داشته. میگه با عصبانه گفت خوب شد که کشتنش. گذاشتم از مجلس. جرأت بخواد دیگه آدم یه حرفا رو بزنه، حالا خانومام که نیستن راحت‌تر میشه. اون برای پرده، آره اینقدر که میخوام برای پرده دیواره. حالا اگه چیزی هست، اگه پشت پرده خبرایی هست ما بگیم. بله، حالا این متعجاش کجاست که حالا میگه حلاله؟ هر کسی هر غلطی دلش میخواد میکنه، خود میگه حلاله. این حلاله آخه شرایط داره، جا داره، سیستم داره، مکانیزم داره. علی ابن یختین به امام رضا علیه السلام پیام داد. علی ابن یختین شخصیت فوق‌العاده است، غریب هم هست بین ما، خیلی انسان عجیب و غریبی است. آقا ببینید، هارون الرشید در بین تمام دشمنان اهل بیت بزرگترین حکومت رو داشته، یعنی شرق و غرب مال او بوده. خودش اینجور تعبیر میکرده، میگفته که خورشید از ممالک تحت حکومت من غروب نمیکنه. خیلی حرف، خورشید غروب نمیکنه، دائما خورشید که داره میچرخه یه گوشه از مملکت ماست. تو این مملکت امام کاظمی که زندانی بود، حضرت نفوذی فرستادن تو سیستم هارون الرشید، معاون اول هارون الرشید رو از خودشون گذاشتن. خیلی عجیبه واقعا، خیلی چیز عجیب غریبه. معاون اول که علی ابن یختین. بعد حضرت به او فرمودن که تو اظهار تشیع نکن، اینجا حواست باشه اگه احکامی علیه شیعه خواست صادر بشه اینا رو وتو کن، احکام دیگه هم اگه بود توش ظلم و اینا نبود همراهی کن، موافقت داشته باش، با سیستم باش که بتونی این وقت دفاع کنیم. خیلی هم اذیت میشد، گفت آقا من اینجا با اینا هستم و اینا. شما فرض کنید که مثلا شما نفوذی توی دربار سعودی باشی، خیلی سخته دیگه. هارون الرشید اینجوریه، خیلی آدم اصلا تهوع پیدا میکنه دیدن اینا کفاره داره. آقا تو جلسه مثلا شورای عالی امنیت ملی مثلا دور هم به هم بشینین و تصمیم گیری بکنید و. به امام کاظم عرض میکرد که آقا جان من خیلی اذیت میشم با اینا رفت آمد دارم. حضرت فهمیدن که نگران نباش، خدا یه اولیایی داره به واسطه او از اولیای دیگرش دفاع میکنه، تو جزء اونایی. این علی ابن یختینه، خیلی جایگاه داره پیش اهل بیت. به امام رضا نامه داد، اینو دقت کنید، دل بدید به قول مبدأ، دل بدید. به امام رضا نامه داد، گفت آقا من میخوام متعه انجام بدم دیگه، ثواب داره دیگه، ما که اینجا هستیم و دستمونم که بازه و خلاصه دیگه، وضع آدم که خوب میشه و یه ماشین آخری سیستم زیر پامون و خلاصه شرایط جوره. حضرت فهموندن که گفتیم حلاله، ولی نه برا تو، برا تو که حلال نیست. تو تو اون جایگاهی که داری اگه متعه انجام بدی و معلوم بشه که متعه انجام دادی، کل سیستم رو فشل کردی، همه چی به باز رفته. دوتا مبلغ امام صادق علیه السلام فرستادن شهری، به نظر میکشه ابو بصیر بود. حضرت به اینا بخشنامه کردن، فهمونن اونجا که رفتی تو منطقه که رفتی تبلیغ تشیع خواستید بکنید، یه وقت نرید متعه کنید تو اون شهر، حیثیتی برای ما نمیمونه، آسیب میزنید به وجه شیعه و مبلغین و اینها. اینا توش حرف دیگه، آقا حلاله، تو میگی حلاله، خب کجا مال کجاست؟ جا داره. روایت خیلی عجیب غریبی داره، من چون روایت خونده نمیشه دارم میگم که بدانید اینها رو. مثلا تو روایت داره آقا متعه اصلا اصل وضعش جایگاهش مال وقتی که یه کسی مسافرت میره از خانواده دوره و یه مکانیزمیه که هم او از فساد حفظ میشه، هم شما نیازت و غریزت تأمین میشه در مسافرت. اگه بچه این وسط شکل گرفت، ننه باباش معلومه، یه مکانیزم قشنگی طراحی کرده. نه اینکه همه کار فقط میگم یه جمله گیرم، یه جمله بودیم هم یه جمله رو بخون دیگه همه چی حل بشه. هر گوشه‌ش هم که میشه یه چیزی پیدا کرد دیگه، خلاصه برای اینکه حلش کرد درستش کرد. میگه شما بخواید هر چی درست کنی خلاصه درستش می‌کنی، حلالش می‌کنی، از یه گوشه خلاصه مسئله رو حل می‌کنی. بحث نگاه حق و باطلی با نگاه حلال حرامی تفاوتش اینه. ما مشکلی که داریم مشکل نگاه حلال حرامیه، نه اینکه حلال حرام نداریم، داریم. نگاهمون باید جریانی باشه، مکانیزمی باشه، سیستمی باشه، نگاه مهندسی باشه، نه یه قطعه رو فقط نگاه کنم. این که قطعه سالمه، خب اینم که قطعه سالمه، تموم شد، هواپیما بفرست بره. یه هواپیما میخوایم اجازه بدیم که بلند بشه، بعد مثلا 50 تا قطعه داره، هر قطعه هم مسئول خودشو داره، هر کی بیاد نگاه کنه قطعه خودشو، صرف اون قطعه نیستش که، اونی که میاد اونجا بازدید کنه میگه نسبت این قطعه با فلان قطعه رو چک کردید؟ اینه دیگه نگاه مهندسی که میخواد پرواز رو خلاصه اجازه بده، میگه این قطعه خودش درسته، این قطعه با 5 تا قطعه دیگه در ارتباطه، اینا رو نسبتش با هم دیگه چک کردید یا نه؟ گاهی یه قطعه درسته، نسبتش با بقیه مشکل داره. این نگاه حق و باطلی. خب حالا وارد سوره مبارکه احزاب می‌خوایم بشیم. آیات بسیار زیبایی است در سوره مبارکه احزاب. یه نکته اولی که باید تو این بحث، من حالا آیات اول سوره مبارکه احزاب رو می‌خوام بزنم برای جلسه بعد، از آیه 4 تا 6 می‌خوام چند نکته رو عرض بکنم برای امروز. یکی از چیزای خیلی مهمی که ما باید نسبت بهش حساس باشیم تو نگاه حق و باطلیمون، تو نگاه واقع گراییمون، مبارزه با خرافات. خرافات خیلی بحث جدی و مهمیه، خیلی هم مغز باریکی داره و جالبه که معمولا خود ماها رو متهم میکنن به خرافه گرایی، درسته؟ میگه مثلا شما میرید از مرده حاجت میخواید، آدم های خرافاتی، مثلا حرم ها میرید، امامزاده ها میرید، نذر میکنید، نه اینا هم خرافات میدونن دیگه. جالبه که من اول نکته به شما بگم، خرافی ترین آدم های الان روی کره زمین دو تا طایفه، یکی هندیان یکی انگلیسی ها. خیلی عجیبه واقعا، این انگلیسی ها با این پوزیشن تمدن و این فیگور خلاصه با کلاسی و اینا خرافی ترین آدم ها. اصلا خرافات عجیب و غریب داره. همینی که شما به تخته میزنید، میگه میخوام چشم نخور بزن به تخته، این خرافه انگلیسی هست. این نعل از خرافه انگلیسی هست. او فراوان از این خرافات انگلیسی ها فراوانه. خرافات متاسفانه بین ما هم خیلی رایجه، خیلی رایجه. بعضی مسائل هم اصلش حقه، فروعی داره، حاشیه هایی داره، اونا خرافاته. مثلا چشم زدن، اصل چشم زدن حقه، ولی دیگه نه در این حد، نه دیگه اینجور تخم مرغ برمیداره گه اس بیا، اون اس میاره ولی زب در میزنه، یه تقه هم فشار میده بالا هر کدومو، یه جا میتره که از اول میدونستم یه آدم فلان فلان شده، این به زندگی ما نظر داره، بدبخت داره زندگی شما یه گوشه ای اصلا خبر نداره که چی به چیه، چقدر ماجرا درست میشه سر همینا. خرافات های عجیب و غریبی بین ما بعضن رایجه، حتی آدم های با کلاسمون ها، دکتر و مهندس و الان فال ورق پاسور، فال قهوه چیه؟ اینا حق دیگه، اینا هم رایجه بین ما. بعد جالبه بعضن اینا رو مثلا از کسی میشنوی که مثلا به طرف میگه استخاره، میگه ما این حرف رو قبول نده، بعد میره فال ورق میگیره. خیلی بامزه است، چیزای عجب و غریبی آدم میبینه. اینا رو بی کلاسی و امولبازی میدونه، بعد یه چیزایی رو قبول داره که اصلا همه توش موندن، همه مبنای تصمیمات کلانش رو این گذاشته که توی ته قهوه من یه کلهی دیده شده، این موهاش مدل آلمانی بوده، به من گفته یه آدمی با این ویژگی ها میاد باید قرارداد ببنده، اینو ردش نکن، این قرارداد که با این بسته خلاصه سر اون بوده و همه بدبختیش هم سر همین ها. میگه نه آخرش یه روز خیر میشه. این درسته که نه، این پال قهوه گفته، اینو علکی نیست که، شوخیه مگه؟ پال قهوه است. مسائل همجوری علکی گرته‌ای برای خودش میبافه درست میکنه. از این مسائل خرافی ما متاسفانه زیاد داریم. یکی کاری که باید تو جامعه شکل بگیره مبارزه با خرافات. تو سوره مبارکه احزاب یه درگیری داره پیغمبر اکرم با خرافات. درگیری جالبی است. مبارزه با فرهنگ غلط. فرهنگ غلط. وقتی بین مردم یه چیز غلطی رایج میشه، اینو باید باش مبارزه کرد. یه حرف الکی، یه حرف بیخود، حرف بی مبنا. یه توهمی، یه تخیلی. چند تا نکتهشو من به شما بگم تو این آیات اومده. یکیش این بود کسی وقتی با کسی، یعنی زن و شوهری، مرده وقتی نسبت به زنش عصبانی میشد، برمیگشت به خانومه میگفتش که زهر رو که زهر امی، تو دیگه پشتت برام مثل پشت مادرمه. یعنی اگه من که آره مادرم خوابیدم که آره تو هم میخوابم. اینو بهش گفتن زهار. عصبانی میشه از زهار میکرد. خب بعد برای این آدمایی که انقدر متعصب بودن و اینها دیگه قابل قبول نبود دیگه، بعد از اینکه زهار کرده بخواد دوباره با یه همسرش در ارتباط باشه، دیگه همسر رها میکرد. حالا یه عصبانی شده بود، یه حرفی زده بود، بعدش هم دیگه اینو رها میکرد. یه مسئله بود که رایج بود دوران پیغمبر اکرم. این آیات سوره احزاب نازل شد، فرمود که این حرفا رو بزنین کنار. ذالکم قولکم به افواهکم. اینا حرفه. تو مثل ننه منی و اون نمیدونم مثل چی چی و اینا رو بذار کنار. اینا حرف الکیه. با زهار چیزی درست نمیشه، چیزی در نمیاد. زندگیتون کنی. البته یه کفاره باید بدن. بذار زندگیتون کنی. حالا این مزخرفات هم بذارین کنار که من برای چم اینجوری گفتم من دیگه زیر وانه میرم، من اینجوری حرف زدم. این حرفا رو بذارین کنار. یکیش این بود. یکی دیگه ادعیا. ادعیا چی بودن؟ پسر خونده ها. یک کسی رو به عنوان پسر فرزند قبول میکردن، میگرفتن بزرگش میکردن، بعد بعدن اگه بابا، اگه اون مرده از دنیا میرفت به این بچه ارث میرسید. همسری اگه داشت محرم میشد به اون، یعنی میشد عروسش. بعد دیگه بعد از مثلا مرگ این پسر، بعد از طلاق این پسر، اون پدر، اون مرد نمیتونست با این دختر ازدواج بکنه. یه همچین قواعد و قوانینی در آورده بودن، قوانین پسرخواندگی. اینجا خیلی بخش عجیب تاریخه تو سوره مبارکه احزاب اشاره میکنه. پیغمبر اکرم یه آقازاده ای به اسم زید بن حارثه، این یه پسر بچه زیبا و رشیدی بود، بعد به عنوان برده توی جنگی گرفته بودن و اینها، پدرش میاد و ماجراش مفصله، میخواد او رو با خودش ببره و این قبول نمیکنه و میگه من پیغمبر رو دوست دارم، میخوام پیغمبر باشم. اون بابای عصبانی میشه، میگه اصلا من از امروز دیگه پسری به اسم زید ندارم. این زید هم برمیگره میگه که خب من میرم تو آغوش رسول الله، پیغمبرم اعلام میکنم، میگه من از امروز پسری به اسم زید دارم، این از امروز پسر من باشه. میارن و خلاصه بزرگش میکنن و تحت تعلیم و تربیت و اینا میگیرن. پسر باهوش و خوبی هم بوده. میگذره بعدن پیغمبر، خب پیغمبر تو کار ازدواج و اینا بودن دیگه، جور میکردن، مورد جور میکردن، کسی رو میدیدن که خوبه، خیلی هم ساده میگرفتن پیغمبر. یکی از مسائل خرافی بین ما، یکی از مشکلات بین ما همین مباحث ازدواج، توهمات، تخیلات مربوط به ازدواج. یک پروتکلای پیشرفته، پروتکلای الحاقی، چیزای عجیب و غریب، فکشیت عجیب و غریب در آوردیم برای ازدواج، چیزایی که سر و ته نداره، قوانین بی سر و ته. این نمیدونم باید چی چی بده، اونم شیربها و نمیدونم فلان و چیزای بی سر و تهی که به هیچ جام بند نیست. آقا یکی از آسان‌ترین کارها از نظر دین ازدواجه. ازدواج یکی از سخت‌ترین کارها طلاقه. الان ازدواج به شدت سخت، طلاق به شدت آسان. طلاق توافقی اونقدر که آمار دارم نیم ساعته میشه طلاق گیره. یعنی شما میری الان دادگاه، اون آقا برمیگره میگه که نمیخوای باهاش زندگی کنی، میگه نه. میگه تو هم نمیخوای باهاش زندگی کنی، میگه نه. میگه راه نداره، میگه نه. میگه بنویس. من لفتش دادم مثلا یه نیم ساعتی طول میده، میگه حالا چایی تام بخوریم مثلا شاید پشیمون بشی و اینا، کلا میشه نیم ساعت و اینا دو سه دقیقه تموم میشه. این طلاق توافقیه. حالا شما میخوای ازدواج کنی، فقط اون امضاهایی که اونجا باید بزنی 45 دقیقه طول میکشه. محضر وقتی میخوای امضا کنی، اون مقدمات پیچیده بیرونش هم که بماند. جهان برای طلاق هم میدن. بله اول طلاق میده بعد امضا میکنه. بله اینا چیز عجیب غریبه. پیغمبر میومد طرف تو مسجد، بعضا خانم میومد گفت یا رسول الله من نیاز به همسر دارم. داشته باشید خیلی جالب، حضرت فرمودن این خانم هستن با این ویژگی ها، آقای اون کسی هست که بخواد با ایشون ازدواج کنه. دست مورد بالا نبود. آقا چرا ما حضرت فرمودن مهریه‌شو چی میدی؟ آقا من مثلا 10 تا سوره قرآن بهش یاد میدم. حضرت فرمودن مبارک باشه، خوشبخت باش. خلاصه این ازدواج کار راحتی بود. پیغمبر دختر عمه ای داشتن به اسم زینب. بین زید بن حارثه، اینو گوش بدین داستانو تمومش کنیم، داستان جالبیه. زید بن حارثه رو بهش فهمونن که ببین من این دختر عمه خوبی دارم، بیا همینو بگی. دختر خوبیه، بساز، نجیب قانه. نجیب یعنی با جیب کار نداشته باشه، نجیب. نجیب و خانه‌دار. میگفت شرایطت چیه؟ میگفت بزنه نجیب و خانه‌دار، یعنی نجیب و خانم که داشته باشه خودش، نجیب و خانه‌دار. حالا یازده فهمونه این نجیب و خونه داره، بیا باش خلاصه ازدواج. اینا اومد نگرفت و بعد یه مدت، حالا نمیدونم ماجراشون چی بود، به سر ناسازگاری خوردن و اینا. حالا مثلا زینب تو گوشی زید مثلا چیزی دیده بوده، مثلا دیده تو تلگرام مثلا پیامایی میده و... یا مثلا تو محل کار با خانومی دیده بوده، مثلا تو کافی شاپ دیده، عکساش در اومده بوده مثلا براش آورده، نمیدونم. خلاصه با هم مشکل پیدا کردن. یا مثلا خانومه همه سرویس آرکوپال میخواسته، هر دو سه هفته یه بار طلاق میخواسته، چی میخواسته. خلاصه با هم جور در نیومدن، اینا طلاق گرفتن. این چون پسر خونده پیغمبر بود، همه زینب رو به عنوان عروس پیغمبر میشناختن. حالا ببینید یکی از سخت‌ترین کارها، ببینید وقتی میخواد خدا با خرافات مبارزه کنه، پیغمبر با خرافات مبارزه کنه، چقدر کار سختی هم داره. اینجا خدای متعال به پیغمبر دستور میده، میفهمد که الان که این زید طلاق گرفت از زینب، بعد از اینکه عده زینب تموم شد تو باهاش ازدواج کن. خیلی سخته. حالا پیغمبری که آخه بعضی فهم کنم مثلا پیغمبر طبعشون گرم بوده فداشون بشم و خلاصه همسر زیاد میخواستن و زیاد، بابا اینجور نبوده. پیغمبر اکرم همسر اولی که گرفت 20 سال خودش بزرگتر بوده. اگه کسی دنبال این مسائل باشه، اما اول کار اول چلچلی خلاصه بارشو میبنده، نه اینکه تو 20 سالگی زن 40 ساله بگیره. و تمام زنهای پیغمبر زن بودن، دختر نبودن. 15 تا همسر داشتن پیغمبر اکرم، 14 تاشون وقتی همسر پیغمبر شدن سیب بودن. سیب یعنی غیر باکره. یه نفرشون فقط دختر بود، اونم تازه تحت فشار پیغمبر با ازدواج کردن، جناب عایشه. اونم پیغمبر تحت فشار باشه ازدواج کرد. قرار از این که میگه مثلا پیغمبر عاشق این بود که حالا مثلا یه مورد خوبی پیدا کرد و خلاصه خودش بگیر و اول برای خودش میگیره، وگه این مسئله بشه بیاد اول به پسر خونده بده بعد خودش بگیر. خب بعد میدونی خیلی حرف درست میشه دیگه، خیلی ماجرا داره دیگه. این از اول چشمش رو مال اون بوده و بعد عروسشه و اصلا تو طلاق دادی که اینو بگیری، و خیلی ماجراها درست میشه. پیغمبر برای اینکه با این فرهنگ غلط، با این خرافات مبارزه بکنه، خودش اومده رو گرفت. خیلی هم حرف شنید. بعد آیه قرآن ببینید خیلی قشنگه. میفرماید که ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. اون همسرانتون که باهاشون زهار میکردی، زهار چی بود؟ میگفت که تو دیگه مثل مادر من میمونی. اون همسرانتون که باهاشون زهار میکردین، اینا مادرتون نیستن، اینا زنتونن. علیکی حرف در نیاریم، برای خودتون چیز درست نکنید که این دیگه مثل مادر من حرف زدم، من گفتم دیگه تو مثل ننه منی، دیگه تموم شد. نه آقا این رو بذار کنار، خیالات و خزعبلات رو بذار کنار. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. دعی کی بود؟ پسرخوانده. دعی شما، پسرخوانده شما هم بچه هاتون قرار نداده، نه زنت مادرت میشه نه پسرخوندت پسرت میشه، اینه فقط حرفه. ذالکم قولکم به افواهکم. این سری حرف به دهن میاری، به زبون میاری، این بچه اون مثل اونه، میگه مثل خواهر من میمونه. میگه آقا این آخه به شر دست میدیم، میگه مثل خواهر من میمونه. میگفت که طرف داشت جوجه کباب درست میکرد، نشسته بود داشت باد میزد، بعد این دید که گربه اومد اون نزدیکی، بو بالاخره رسید و اونم اهل بخیه، اونم سری بغل منقل نشست. بعد این برای اینکه این گربه رو پر بده که مثلا بخواد بگه که قوم مثلا جوجه نیست و اینا، همونجوری که باد میزد شروع کرد داد زدن گفت بلاله بلال بودو شیر بلاله. حالا تو مثلا گفتی بلال، مگه این جوجت بلال میشه؟ مگه اونم که الان بورو فهمیده اومده الان دیگه گول خورد رفت؟ ذالکم قولکم به افواه که، حالا بگی که ما مثل خواهر میمونیم، نه شما مثل مادر میمونی برا ما. اون طرف اعضای بدنش این برنامه تلویزیون، یکی این برنامه تلویزیون چند سال پیش محرمزون بود، یه پسری از دنیا رفته بود، اعضای بدنشو هدیه داده بودن، اهدا کرده بودن، مثلا 7-8 تا عضوشو به 7-8 نفر اهدا کردن و اینا رو آوردن تو برنامه زنده تلویزیون. بعد یکی از این پسرها که قلب اون متوفا رو به این پیوند داده بودن، این مادره وایستاد مادر اون متوفا، گفت من بوی پسرم رو از این احساس میکنم، این قلب پسر من تو قلب این داره میزنه و اینا. بعد این مجری معروفی هم بود، برگشت به اون پسره گفتش که بیا دست آشخانو ببوس، شرم مشکل نداره، تو واقعا پسر اون محسوب میشی، بیا ببوس راحت باش. اینم رو آنته خلاصه بنده خودت رو دروسی گیر کرده اومد بوسید. حالا این مثلا تو مادرت و پسرت و این حرفا حرفه و تو چیزی در نمیاد، این بازی ها رو در نیاری، این قرآن میفهمن والله یقول الحق و هو یهدی السبیل. این آیه رو بخونم تمام کنیم بقیهش بشه برای فردا. خیلی زیباست، میفهمد که خدا حق و میگه، خدا واقعیت رو برای شما میگه. این که با خیالات درست نمیشه که این مثل مادر من میمونه دیگه تموم شد، اونم مثل پسر من میمونه دیگه تموم شد. با واقعیت با زندگی کرد، والله یقول الحق، خدا واقعیت رو میگه، خدا حق رو میگه، با حق باید زندگی کرد، به جای این خیالات و اوهام دنبال حق باید بود، با حقیقت باید زندگی کرد. خدا انشاءالله همه ما رو اهل حق و حقیقت قرار بده و انشاءالله که همه جور خرافاتی، مخصوصا اون خرافاتهایی که بیشتر آسیب میزنه به ما و فرهنگ و جامعه همون، انشاءالله ریشه کن بشه. خدای در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی و خوشنود بفرما. این ماه رمضان ماه رحمت، ماه برکت، ماه مغفرت، ماه رشد، پیشرفت برای امت اسلام، امت شیعه قرار بده. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.